حالا
در خدمتم
بزرگ
هستم.
برید. همونطور که عرض کردم خدمتون جناب سلیمانی، با اقشار مختلف صحبت میکنیم در خصوص توقعشون از مجلس و نمایندگان حوزه انتخابیه. من به عنوان یک استاد دانشگاه خدمت شما تماس گرفتم و میخوام در واقع نظرتون رو در این ارتباط، نظر کارشناسیتون رو ارائه بفرمایید. چند دقیقی مزاحمتون باشم. اگر بین صحبت های شما برای بنده سوالی پیش اومد از خدمتون خواهم داشت. بفرمایید، هستم خدمتون جناب سلیمانی.
در مورد جایگاه مجلس در واقع نکات
هم جایگاه
کنم.
مجلس و انتظارتون از مجلس فعلی و در واقع نمایندگان حوزه انتخابیه خودتون، هستم خدمتتون.
بزرگوارید، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مورد جایگاه مجلس، قاعدتا وقتی میخوایم صحبت بکنیم باید به اون اختیاراتی که قانون در اختیار مجلس و ظرفیتی که مجلس داره به لحاظ قانونی برای در واقع انجام اموراتی که به منافع ملت مربوط میشه خب صحبت بکنیم.
بله.
مجلس دو تا، خب میدونید مستظر هست، دو تا کارکرد اصلی داره. یکی وضع قوانین هست و وظیفه تقنینیش و وظیفه دیگه وظیفه نظارتی هست.
بله.
معمولا اون چیزی که به ذهن ما میاد وظیفه تقنینی مجلس، قانونگذاری خیلی بولد میشه و در واقع پررنگ میشه، اما در از باید وظایف متعدد نظارتی مجلس رو هم در واقع ارزش دید. مجلس اگر ما بپذیریم که پتان اصلی ترین ظرفیت ها و سرمایه ها و امکانات و بودجه در اختیار دولت هست و قوه مجریه وظیفه تخصیص این در واقع بودجه به جایی که پیش بینی شده رو داره و مدیریت کلان نیازمند و خود کشور در اختیار قوه مجریه هست، اگه این رو بپذیریم،
بله،
و دایره تاثیرگذاری قوه مجریه رو خیلی خیلی وسیع بدانیم، اون وقت باید ببینیم حالا مجلس برای یک همچین قوه مجریه چگونه میتواند نظارت خودش رو اعمال بکنه یا چگونه میتونه تاثیر بگذاره روی اعمال و رفتار قوه مجریه. این خیلی بحث مهمیه به نظر من. اگر نمایندگان مجلس به جایگاه حقوقی خودشون واقف باشند،
بله،
و همون جایگاه رو روش تمرکز کنند و کمتر وارد اموری که به مسائل اجرایی مربوطه دخالت کمتری بکنند، این گونه به نظر من هم اون جایگاه وزین تقنینی و نظارتی خودشون رو میتونن بهش بپردازن، هم از تداخل یک سری از اموری که مربوط میشه اصولا به نماینده مجلس و دخالت در امور اجرایی فرض بفرمایید که استانها و کشور هست پرهیز میکنم. به عنوان مثال من عرض میکنم، یک مثال آسیب شناسی صورت موالا اصل بحثم میشم. مثال آسیب شناسیش اینه که گاهی اوقات نمایندگان مجلس در اصل و نصب ریز مدیران و مدیر کلها در استان، از استاندار بگیری تا معاون استاندار تا رئیس ها مدیر کل آموزش پرورش ها، رئیس صدا و سیما، سازمان صدا و سیما، تا رؤسای نهادها و ارگانهای دولتی در مورد اینها هم میخوان اظهار نظر کنن و نظرشون دیده بشه.
بله.
از رؤسای دانشگاه ها، همه اینها.
بله.
یعنی نماینده مجلس فکر میکنن که از نصب و اینها هم جزو وظایف اینها که باید دخالت بکنن، در حالی که یک رویه غلطی که متاسفانه در کشور باب شده و خب قوه مجریه بر اساس اختیارات خاص خودش و بر اساس اینکه منتخب مردم هست، به هر حال به نوع دیگری اونها منتخب مردمن، رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم، میتونه به هر حال فرض کنه وزیر کشور رو انتخاب کنه و وزیر میاد رأی اعتماد از مجلس میگیره، وزیری که دیگه رأی اعتماد از مجلس گرفت این اختیار تام رو داره که در اجنهای خودش برای استاندارها مثلا فرض بفرمایید هیئت دولت اقدام بکنه.
بله
دیگه. حالا اینکه دخالت هایی داده میشود به شکل عرف سیاسی اینجا افتاده که نمایندگان مجلس هم در تنظیم از نصب استاندار در از نصب مثلا رؤسای دانشگاه ها اعمال نظر میکنن، اینا دیگه خارج از محدوده اختیارات قانونی است و یک به نظر من عرف اشتباهی که بلاز سیاسی جا افتاده. اما برگردیم به اصل بحث، اینکه تمرکز روی اون کارکردها و کارکردهای خودشون باشه، همونطور که هر کدوم کارکرد قانون تقنینی و کارکرد نظارتی. در مورد تقنین خب میدونید که اصلی ترین قانونگذار در کشور مجلس شورای اسلامی هست و عرض کنم خدمتتون که کارکرد تقنینی خودش رو انجام میده. جایی که ما در واقع سه تا بحث داریم دیگه، یه جایی خلأ قانونی داریم، یعنی مشکلاتی هست در کشور، قانونگذار باید بشینه فکر بکنه برای اون قانون طراحی بکنه در قالب طرح و بیاره تو کمیسیون‌های تخصصی مطرح بشه، بیاره در صحن علنی و تبدیل به قانون بشه. حالا بعد تایید شورای البته نگهبان. یه بحثی خلأ قانونی نیست، قانون وجود دارد، اجرا نمی شود. اینجا بود نظارتی مجلس باید تقویت بشه که ببینید چرا اون قانون اجرایی نشده، چرا معطل مانده توسط قوه مجریه و اجرا نمی شود. در حال قوه مجریه موظف به اجرای قوانینی است که در واقع دیگه اون وقتی میگیم قانونم بار حقوقی خودشو داره، یعنی طرحی که اومده تصویب شده رفته شورای نگهبان و تایید شده و تبدیل شده رسما به قانون، ابلاغ شده به قوه مجریه، قوه مجریه به اون نهادها و در واقع وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌ها گرفتش و ابلاغ کرد بعد اجرا بشه. پس یه جای خلأ قانونی داریم، یه جای قانون هست معطل مونده و اجرا نمیشه، بعد قانون خوب داریم ولی اجرا نمیشه. یه تا تضاهم قانون داریم، یعنی بله. دو تا قانون هستن همدیگر رو دفع میکنن، یه قانون مسبب شده یه قانون دیگه هم هست که با هم در واقع تناقض دارن یا تضاد دارن، تعارض دارن، این باید این تعارض رو برطرف بشه. خب یک توقعی که از نمایندگان هم استان هم خارج از استان اینه که متمرکز بشن روی این امور و تمرکز روی این امور به نظر من فرصتی باقی نمیذاره برای کار سیاسی. یعنی شما فرض بودم این نماینده دغدغش فقط این باشه که بره ببینه کجا خلای قانونی داریم، قانون خوب رو بیاره ایده بده تو کمیسیون تخصصی، بعد تو صحن علنی بعد مصوب بشه بعد بره شورا میاد، یا بیاد ببینه کجا تضاهم قانونی هست اینها رو برطرف بکنه، یا یه جا اجرا نمیشه بعد این رو پیگیری کنه. این مسئله. مسئله دیگه پتانسیلی که هست، بحث حالا تو بحث نظارتی من دارم بیشتر صحبت میکنم از اینجا به بعد، بود نظارتی مجلس تو بحث اصل 90 شکایت مردم از قوای حاکم مجلس، یعنی مردم به موجب اصل 90 قانون اساسی میتونن از قوای سگانه حتی از خود مجلس شکایت کنن و دستگاه‌های مورد شکایت مکلف پاسخگویی هست.
بله.
و این فقط البته ابزار کنترل قوه مجریه نیست، این میتونه در واقع برای قوه قضاییه هم و ارگان‌ها و نهادهای مربوط به قضاییه هم در واقع مصداق داشته باشه. بنابراین که به اصل 190 ما یک کمیسیونی تشکیل دادن در واقع آقایون در مجلس نام کمیسیون اصل 90 و رئیس کمیسیون درش تعیین کردن که این میاد شکایات مردم از قوای سگانه و نهادهای زیر مجموعه قوای سگانه رو مورد بحث و بررسی قرار میده. یکی از توقعات مردم که میفهمید مردم چه توقعی از جایگاه مجلس هم نمایندگان استان و هم پیرو دارن، اینکه این کمیسیون اصل 90 فعالتر عمل بکنن
بله.
و سریعتر به شکایات مردم از نهادهای مختلف اجرایی و قضایی و تقنینی در واقع داشته باشه. مسئله دوم تو بحث نظاری تحقیق و تفحص طبق اصل 76 قانون اساسی مجلس و شورای اسلامی، خب این حق به تحقیق و تفحص در تمام امور کشور رو داره. ببینید یک حق بنیادین هست برای دفاع از حقوق شهروندان در برابر قدرت سیاسی حاکم.
بله.
خصوصا نهادهای قدرت مدار، قدرت محور. بنابراین ببینید مردم انتظار دارن اگر قرار است یک جایی کارشو درست انجام نمیده یا ابهاماتی وجود داره، این تحقیق و تفحص بدون ملاحظات سیاسی و جناحی انجام بشه. خب الان مسئله که وجود داره در مورد این مجلس فعلی، خب میگن مجلس فعلی مجلسی که به لحاظ تفکری جناحی با دولت حاکم، دولت 13 به لحاظ سیاسی همسو هست.
بله.
و این شایبه شاید اینا عرض میکنم برای پیشگیری و در واقع داریم آسیب شناسی میکنیم، در واقع این شایبه شاید پیش بیاد که خب این کارکرد نظارتی مجلس، خصوصا کارکرد تحقیق و تفحصی مجلس تحت شعاع مصالح جناحی و حزبی و سیاسی قرار بگیره، این کاملا یک آسیب است، باید مراقب بود. بنده نمیگم این گونه هست یا نیست، بنده عرض میکنم باید مراقب این مسئله بود و مخصوصا مراقب قضاوت مردم در خصوص این افکار و عمومی در خصوص این باشه.
بله.
مسئله دیگه تذکره در مورد اعمال رئیس جمهور یا وزرای ایشون به موجب ماده 192 آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان میتونن در خصوص یک موضوعی که حالا مد نظرشون هست هم به رئیس جمهور تذکر بده، هم به مسئول وزیر مسئول کتبا تذکر بده و رئیس مجلس این تذکر رو هم به رئیس جمهور هم به وزیر مربوطه باید ابلاغ بکنه و در این رو باید در اولین جلسه علنی بعد از تذکر رسمی کتبی این رو اعلام بکنه. خب این مردم وقتی ببینن نماینده ها به موقع تذکر میدهن، حواسشون جمعه، یه جایی دولت خط و خطایی هم داره این مسئله رو دقت میکنن، از کنارش به راحتی نمیذارن، خب دلگرم میشن. مسئله بعدی مسئله سوال هست. بعد از تذکر از دیگر ابزارهای قانونی که میشه کنترل کرد قوه مجریه رو، سوال اهرم سوال اصل 88 قانون اساسی، هر نماینده‌ای به طور مستقل حق داره از هر یک از وزرا به طور جداگانه درباره وظایفشون سوال بکنن، یا اینکه یک چهارم نماینده‌ها میتونن هم رأی بشن با هم و در واقع طرح سوال از رئیس جمهور رو تصویب بکنن، و بعد از اینکه یک چهارم نمایندگان تایید کردن این طرح سوال فعال میشه و در واقع یک روش مناسبی وقتی که تذکر جواب نداد و نتیجه تذکر جواب نداد، اینجا نماینده میتونه اهرم دیگر رو فعال بکنن. و جالبه که اگر نماینده سوال کننده قانع نشود با پاسخ وزیر، میتونه به موجب اصل 94 آیین نامه داخلی مجلس در واقع اون مسئله به کمیسیون تخصصی ارجاع بشه، کمیسیون تخصصی هم میتونه به نحو مختصری بررسی کنه، رسیدگی کنه، گزارشی رو تنظیم کنه و بعد بیاره تو صحن علنی مجلس قرار. خب اگر اون دوتا راهکار یعنی تذکر و سوال جواب نداد، بله، راهکار یه خود شدید و لحنتری یه خود خاطره تری فعال میشه به نام استیضاح. طبق اصل 89 قانون اساسی استیضاح در واقع شدیدترین حالت نظارت و کنترل نمایندگان هست بر قوه مجریه، که حتی بعد از طرح استیضاح اگر قانع نشوند در واقع نمایندگان مجلس، حتی بحث در واقع عزل وزیر یا حتی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور میتونه مطرح بشه. پس ببینید مجلس جایگاهش اینقدر جایگاه بزرگی و پتانسیل ها و ظرفیت های زیادی واقعا داره، نمیشه از کنار اینها به راحتی رد شد. عرض من اینه، اگر حالا رو قوه قضاییه هم یک نظارت هایی وجود دارد، نظارت های قانونی که البته اینجا من که ازش کنارش میذارم، از جمله مثلا قوانین مربوط به استخدام مثلا کارکنان دادگستری، مثلا استخدام قضات، این چه قوانین بر اساس چه قوانین اینا اتفاق افتاده، این در اختیار مجلس، از مجلس میتونه قوانینش رو تعیین بکنه، بحث همون اصل تحقیق و تفحص در همه امور از جمله در مباحث قضایی، اصل کمیسیون اصل 90، همه اینهایی که عرض کردیم در مورد قوه در واقع قضایی هم کاملا صادق هست. بنابراین بنده عرضم اینه، اگر ما میخواهیم دولت مردانی پاک دست و کارآمد داشته باشیم، اگر میخواهیم قوه قضاییه چابک و عدالت محور داشته باشیم، مسیرش از مجلس کارآمد میگذرد. این جمله من کلیدی، جمله طلایی و کلیدی که من میخوام هدیه کنم به شما اینه، یعنی اگر ما میخوام یک کشوری داشته باشیم که زمینه های فساد نه فاسد، ببینید ما یه بحث مبارزه با فساد داریم، یه بحث مبارزه با فاسد شخص مفسد داریم. خب بله خوبه، قوه قضاییه قاطع داره خوب عمل میکنه، با شخص مفسد داره برخورد میکنه، علنیش میکنن، رسانه‌ایش میکنن، تجری هم میکنن، خب خیلی خوبه، اما ما اون زمینه های ایجاد فساد رو باید از بین ببریم که مفسدی متولد و تولید نشود از ساختار ما، و اون راهش از قوه مجریه میگذره. خب قوه مجریه باید اجازه ایجاد فساد و جریانات ببخشید جریانات فساد رو باید جلوشو بگیره. خب این قوه مجریه میتونه به تنهایی این کارو بکنه؟ خیر. این راهش اینه که مجلس به موقع گوش زد بکند به قوه اجرایی. پس اگر ما میخوایم مفسد ایجاد نشود، باید بریم سراغ قوه اجرایی، قوه مجریه، و راه فساد رو ببندیم از همونجا. اگر میخوایم راه فساد رو در قوه مجریه ببندیم، باید بریم سراغ مجلس، و مجلس باید کارکردهای نظارتی، تحقیق تفحصیش، تذکریش، سوالیش، استیضاحیش رو به موقع و به جا و بدون ملاحظات سیاسی انجام بده. این در مورد کلیت بحث. یه نکته هم عرض بکنم، نماینده که از شهر همدان، از شهر عبدالآباد، شهر ملای، نهاوند، خوزستان، همه شهر وقتی میره میشه نماینده کل ملت.
بله.
نماینده همدان نیست.
بله.
نماینده عبدالآباد و بهار و رزن و خوزستان نیست. بنابراین مردم خواهشن، این توصیه به مردم شریف ما هست، نگاهشون عوض بکنن به نماینده. نماینده نیومده بره اونجا که فقط مشکلات حوزه انتخابی خودش رو فکر کنه و اونو حل کنه. البته حتما یکی از بحث‌ها این هستش که مشکلات بومی مربوط به استان و شهر خودش رو باید پیگیری کنه، به جد هم باید پیگیری کنه، باید این کارو بکنه، و منتها بعضی از مباحث در قالب طرح‌ها بودجه‌های ملی میاد برخی از مباحث باید از طریق با یه نگاه ملی حل بشود، یعنی تا اگر اون مشکل ملی حل نشه مشکل استان هم حل نخواهد شد. برخی از مشکلات اینه، بعضی جا خلل قانونی هست برای کل استان ها باید تدبیر دیده بشه، بعضی وقتا اولویت بندی بودجه میشود بین استان ها. مثلا فرض کنید امروز بحران آب در سه تا استان چهارمحال بختیاری و خوزستان و اصفهان تبدیل شده به بحران و تنش امنیتی حتی، درست؟
بله.
یه مشکل جدی. خب نمیشه اون رو مثلا رها کرد، ما بیا مثلا میگه الان استان ما رو فلان پروژه مثلا خاص الان ما مشکل داریم، یا آقا الان من پروژه اولویت دارم مسئله آب این سه تا استانه مثلا، فرض بفهمید.
بله.
به تنش آبی جدی داره. حالا شما بله ما به شما هم میرسه. بنابراین ما توقعاتمون رو باید بر اساس ظرفیت های نمایندگان مجلس و محدودیت هاشون باز تنظیم بکنیم. یه مقدار اطلاعات حقوقی شهروندان باید بالاتر بره، شما رسانه ها باید کمک بکنید توی در واقع انتقال این مباحث انشالله به خوانندگانتون و به کسانی که پیگیری میکنن مطالب شما.
انشالله. متشکرم جناب سلیمانی، صحبتاتون بسیار کارشناسی شده و در واقع به جا بود. من عذرخواهی میکنم، باز هم ممنونم که وقتتون رو اختصاص دادید با مشغله‌ای که داشتید. اگر نکته‌ای هست که نفرمودید ممنونم، لطف کردید، خیلی خرسند شدم، بزرگوارید، خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار شما باشه، خدا حافظتون.